میکرد.
سلام، حال شما خوبه؟
خوبه، خیلی ممنون.
ببخشید آقای موحدزاده، شما زنگ زدین من مسئولی
آره.
کاری هم نمیشه جواب بدم.
همینطوره شما نتونم. خب الان میخواین قطع کنیم من زنگ میزنم؟
فرق نمیکنه. نه
فرق نمیکنه؟
نه نه فرق نمیکنه.
خب پس شرمندم، ببخشید.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. شما میخواید ما ضبط صوتی بگیرید بذارید یا نه؟
نه صوتی، ما الان که داریم صحبت میکنیم این گوشی من ضبط میکنه، بعد من این رو بعد
شما برمیدارید؟
بله ویرایشش میکنیم و اونجایی که حالا لازم نیست رو نمیگذاریم.
باشه.
بله خواهش میکنم. خواهش کنم، زنده باشید. عرض کنم که من برای شروع خدمت دوستان و مخاطبین عزیزمون در سایت گوش کن به اطلاعشون میرسونم که امروز یک مصاحبه داریم با خانم دکتر نیکخا، مدیر عامل محترم جامعه نابینایان کاشان و دبیر همایش های جامعه بینا شهروند نابینا، که دو سال پی در پی هست که در کاشان به بهترین وجهی برگزار میشه و خب این برگزاری این گونه همایش ها و به این شکل و با این کیفیت واقعا به اعتقاد من و همه کسانی که در این همایش ها شرکت میکنند مقدور و میسر نبوده و نیست جز با تلاش و همت خانم دکتر نیکخواه، که واقعا تلاش وافری در این زمینه دارن و همه ما از ایشون تشکر میکنیم. به همین خاطر امروز خدمت ایشون هستیم تا بیشتر با ایشون آشنا بشیم و با فعالیت هاشون. خانم دکتر، برای شروع ازتون خواهش میکنم قدر بیشتر در مورد خودتون برای مخاطبین ما توضیح بفرمایید که بیشتر شما رو بشناسن. ممنون میشم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از توجه مدیریت سایت گوش کن به مقوله همایش جامعه بینا شهروند نابینا که با یه هدف مهم بزرگی داره کار خودش رو پیگیری میکنه و امیدوارم هر روز و هر روز بتونه موفق تر این مسیر ادامه بده. در مورد خودم فرمودین، من نرگس نیکخواه قمصری دکتر دانشناسی سیاسی هستم از دانشگاه تربیت مدرس و 6 سال هستش که عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان هستم در گروه علم اجتماعی و در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس میکنم. از 18 سالگی به واسطه بیماری آرپی نخستین تجربه هم از کمبینایی شروع شد و خب تا الان ادامه پیدا کرده و از سال 83 به طور فعال در جامعه نابینایان کاشانی از تأسیس که میگم یعنی تأسیس و راه اندازی مجدد تا امروز که بسیار فعال مشغول کار هستش این جامعه و سمت رئیس هیئت مدیره و دبیر بعضی از کارگروه ها یا شوراهای جامعه مشغول به کار بوده و هستم.
بعد عذر میخوام، پس شما از 18 سالگی مشکل بیناییتون شروع شده، بعد پس مراحل لیسانس، فوق لیسانس و دکتراتون رو زمانی ادامه دادین که مشکل بینایی داشتین، درسته؟
بله، من از همون سال 73 که شروع شد، خب قبلش در رشته دادشتر مقدماتی حضرت زهرای جرقویه اصفهان مشغول به تحصیل و به موازات اون برای ورود در دو رشته تجربه و ریاضی می کردم، یعنی خیلی جدی در می خوندم که کنکور یا ریاضی امتحان بدم یا تجربی، ولی حالا در واقع حالا اون موقع نمی دونستم، ولی به واسطه یه اشتباه وارد رشته انسانی شدم و بعد که بیماری از آذر ماه شروع شد متوجه شدم که این تغییر مسیر اتفاقا یه حکمتی بوده و نباید من رو توی مسیری میدونده که شاید مجبور به برگشتن از اون بشم. و بعد از اون تا پایان دوره کارشناسی بیماریم رو بردم که فقط در حد شب‌کوری بود، از همه پنهان کردم، حتی خانواده‌ام هم متوجه نشده بودن که من در شب‌ها نمی‌بینم و سعی می‌کردم این داستان رو مدیریت کنم، اما با قبولی در کنکور ارشد دیگه اطلاع رسانی کردم به همه خانواده و اعضای فامیل و بعد از اون هم دیگه دو سه سال مشغول این بودم که ببینم بچه‌های کم‌بینا یا نابینا دارن چیکار می‌کنن، چه مسیرهایی رو باید طی کرد چه تجربه هایی در این زمینه وجود داره. خب چون نگاه کاملا کنجکاوانه داشتم، هم به خیلی از محدودیت های موجود به شراح نابینایان و کم بینایان پی بردم و هم خیلی از آنچه که بود استفاده کردم و تقریبا همون موقع ها متقاعد شدم که من اولین آرتی نیستم، آخری هم نخواهم بود و باید بنایی رو در واقع خودم بنیانگذاری کنم، یعنی در اراده خودم نه حالا در سطح جامعه، که بتونه به دیگران خدمت رسانی کنه، همه کسایی که خوانند خودم هستن و با هم فکر دیگر دوستانی که تو کاشان بودن. متوجه شدم قبلا یه جامعه نابینایانی بوده، شعبه بهزیستی، و حالا یه مسئله داشته و تقریبا میشه با فعالیتش متوقف شده. از 83 دیگه یه جمعی رو راه اندازی کردیم و جامعه‌ای رو تشکیل دادیم و به طور جدی میشه گفت شاید حتی دغدغه خیلی اصلی و اساسیم بوده تو این حوزه کار کردم و همواره هم مد نظرم بوده که یک باید یه ضرورتی وجود داره، یه باید جدی وجود داره برای اینکه بچه‌ها نابینا اولا خودشون رو توانمندی و محدودیت هاشون رو واقع بینانه بشناسن، خانواده ها آگاه باشن نسبت به این استعدادها، به این محدودیت ها و زمینه هایی که باید شکل بگیره تا استعداد یه فرد نبینه در کنار محدودیت هاش امکان پرورش یافتن و شکوفا شدن پیدا کنه، و ادامه همچنین جامعه ای که باید فرد نابینا رو بشناسه. حالا اینکه من استاد دانشگاه هستم و جامعه از من استقبال خوبی داره، گرچه البته تو این زمینه هم من راحت این پذیرش رو به دست نیاوردم، این نبوده که از همون ابتدا مورد تحسین قرار بگیرم، پذیرفته بشم، و چون تحسین های کلامی که خیلی نمیتونه
مؤثر باشه. ببخشید، ما حالا به جامعه کاشان هم میرسیم. الان دوست دارم اینو بیشتر توضیح بدین که آیا برای، یعنی از بعد از اینکه موفق شدین فوق لیسانستون رو و دکتراتون رو بگیرید، با وجود مشکل بینایی که داشتید، اون موقع برای مشغول شدن در دانشگاه آیا مشکلی نداشتین؟ چطور شما رو پذیرفتن؟
ببینید، میگم من اگر اجازه بدید جمله قبلیم رو تمام کنم، این خدمتون کامل میگم، من با توجه به شناختی که از رابطه فرد نابینا یا کمبینا با جامعه بینا پیدا کرده بودم، میدونستم که دشواری های بزرگی سر راه من هست. کاشون رو تحصیل در اونوارم نداره، یه جامعه بزرگتر شهری ما یه نگرشی داره مبنی که نابینا یعنی نتوان، و اینکه الان من چجوری میخوام خودم رو اثبات کنم یه دو مسئله است، این که من چه شرایط حمایتی در بستر جامعه باید برخوردار باشم یه موضوع دیگه. خب من در نسبت خودم، من هم رتبه اول کنکور بودم، هم رتبه در واقع تو کارشناسی ارشد رتبه اول داشتم، فارغ التحصیلی با رتبه اول بود، پایان نامه برتر کشور شناخته شده بود، تو کنگره طریق جاری نمونه کشوری شده بود و توی دکترا باز رتبه اول بودم. یعنی با همه اینها یادم تو شورای اداری شهر کاشان وقتی یه فرصتی برای صحبت در دفاع از حقوق بچه‌های نابینا داشتم، اینو گفتم که اگر اونجایی که قانون حمایت از معلولین من نخبه کجا جا میگیرم، اونجایی که قانون حمایت از استعدادهای درخشان من اونجا نابینا هستم و ندیده گرفته میشم. یعنی من برای این مثالی که از خودم میزدم، خودم رو نمونه از همه بچه های نابینا و کمبینای معرفی میکردم که توانمند هستن، ولی شاید حالا یه ذره باورشون نسبت به خودشون کمتر از من بوده، نه اینکه الان من خیلی نابغه بوده باشم، نه منم تلاش کرده بودم، به تلاشم رو میخوام بگم نقش بسیار پررنگتری از استعدادم داشته و داره، ولی جامعه رو متوجه این سوال میکردم که من یه نفر نیستم، خیلی افراد دیگه نابینا و کمبینای مانند من یا حتی بهتر از من که حتما همینطوره هستن که هیچ کدوم از این جایگاه ها قدیده نمیشن و رنج نابینا ندیدنش نیست، نادیده گرفته شدنشه، و تلاش کردم. یعنی من هم روز اولی که اومدم دانشگاه کاشان به من گفتن اصلا تو نیا و اینجا ثبت نام نکن، چون ممکنه تو نابینا هستی نپذیرنت و بعدش یه پوان منفی باشه، ولی بعد احساس کردم اول هستم، قرار بود برم شهر رشت دانشگاه رشت بشم، ولی قبل از اینکه اصلا اقدام کنم، یعنی یه دعوتی از اونجا داشتم، قبل از اینکه اقدام کنم برگشتم با خودم گفتم وظیفه شهر منه که منو بپذیره و وظیفه اونه که توان من رو باور کنه و من باید در این مبارزه هرچند طول میکشه جدیت به خرج بدم، چون اگر من برم شاید یه جای دیگه هیئت علمی شم و داستان تموم شه، ولی من توانی دارم، انرژی دارم، درکی دارم و اراده‌ای دارم برای بهبود تعامل جامعه بینا و شهروند نابینا و این نباید با رفتن من این آرزوی من منتفی بشه. و خب یه فعالیتی تو جامعه قبلش داشتم، اما اینکه سال دیگه 89 یعنی هنوز دکترام رو نه 87 هنوز دکترام رو نگرفتم، دوباره برگشتم دوباره اقدام کردم و موفقم شدم این دفعه. یعنی وقتی که رفتم همون تو شورای اداری که صحبت کردم، رئیس دانشگاه بلافاصله متوجه همه داستان و همه موضوع شد، از من دعوت کردن که آقای که ایشون امروز دکتر سعادت نجات نماینده شهر ما هستن، من نمایندهشون فرستاد پیش من و از من خواست که دوباره بیام دانشگاه. بعد از اون دیگه راحت اومدم، یعنی نتیجه مبارزه نچندان طولانی و سخت خودم رو خوب به خوبی حس کردم و واقعا باورم اینه، این تعامل به طور خصمانه و با به هم نخورده بین فرد بینا و جامعه فرد نابینا و جامعه بینا. یه پیش داوری هایی هست که ما از پس اون داریم با هم دیگر رو میبینیم، باید همیت به خرج داد و نگاه روشن واسه دو طرف ایجاد کرد، فرد نابینایی که باید خودش رو باور کنه و اراده داشته باشه و نترسه از این که نبشنوه، و بینایی که باید در واقع به فکر فرو بره ببینه چقدر ارزش فکر کردن داره، چقدر ارزش اعتماد کردن داره و چجوری به چه اساسی باید اعتماد کنه به یه نابینا.
بله، و قبل از اینکه یک فرد نابینا خودش رو باور بکنه قطعا باید توانمند هم بشه، درسته؟
بله، ببینید من تو توانمند نشم برم از مردم بخوام به چی من اعتماد کنه، رو چی من حساب باز کنه، رو توان بعد بالاخره من اگر میگم اگر که اون زمانی که داشتم از خودم میگفتم با افتخار میگفتم که من فارغ التحصیل رتبه یک دانشگاه علامه طباطبایی هستم، گفته شده و فارغ التحصیل یک کار در واقع با رتبه یک وارد دانشگاه شدم، ارشد برده یک فارغ التحصیل شدم، پایان نامم شده برتر، کتابم چاپ شده، نمیدونم، یعنی من تلاش کرده بودم و دست خالی حرف نمی زدم و فکر میکنم همه بچه های نابینا و کمبینا واقعا باید این کار بکنن. نباید بشینن که منتظرن من چون نابینا هستم منو دعوت به کار کنم. خب هیچ کی همچین کاری نمیکنه.
یعنی اینکه حالا ما شعار میدیم که جامعه باید توانمندی های ما رو قبول بکنه، در واقع زمانی این حرف درسته که این توانمندی وجود داشته باشه.
بله، توانمندی هم آقای مبدده فقط توانمندی تخصصی نیست، یعنی من اگر به عنوان یه جامعه شناس میخوام جامعه باورم کنه، علاوه بر اینکه تو حوزه تخصصی خودم باید علم لازم رو کسب کرده باشم، حرفی برای گفتن داشته باشم و در واقع انقدر که جامعه‌ای که مقاومت‌های ذهنی داره در مقابل یه نابینا منو به یه بینا ارجحیت بده، در کنار این تمام میزان توانایی باید بقیه مهارت های ارتباطیم رو هم تقویت بکنم، صبرم، گذشتم، درک همه جانبم، صبوری، نمیدونم، خیلی ویژگی های دیگر رو من باید تو خودم پرورش بدم که وقتی در ارتباط با یه نابینا با یه بینا قرار میگیرم احساس نکنم دنیای من یه دنیای بسته است، دنیای بی تجربه است، یه دنیای خامه، یه دنیای توقعی، نمیدونم، چون دیگران قرار نیست رفتارشون رو تغییر بدن، من باید با جامعه بینا سازگار باشم، عمل به گونه عمل کنم که نه تنها از اونها کم نداشته باشم، بلکه در مقابل همه کاستی هایی که جامعه بینا هم میتونه داره و میتونه نداشته باشه طبیعیه بدرخشم، من اولویت پیدا کنم.
همینطوره. بعد الان در اداره کلاساتون مشکلی ندارین؟ یعنی جایی که استاد نیاز داره که پای تخته مطالب رو بنویسه شما این رو به راحتی از اوتش برمیان، چطوری حلش میکنی؟
نه، من درسایی که دارم هیچ کدوم درسی نیستش که بخوام پای تخته بنویسم، درسای نظریه بیشتر. زبان انگلیسی رو هم که درس میدم از کامپیوتر خودم در واقع استفاده میکنم و کتابم پیش دانشجو من زیاد لازم باشه به که دانشجوام میگم شما این مطلب رو بنویسی یا و کلاس هم میخوام بگم هیچ مشکل ندارم.
ببخشید الان چه درسی رو شما تدریس میکنیم؟
من این ترم جامعه شناسی فرهنگی ارشد رو دارم، زبان تخصصی جامعه شناسی رو دارم و یه جامعه شناسی مبانی جامعه شناسی اصول علم سیاست.
بله،
این دست.
من حقیقتش قبل از که با شما صحبت بکنم فکر میکردم که شما بینا بودین و استاد هم بودین، بعد نابینا شدین و به همین خاطر دیگه خب دانشگاه نمیتونسته کاری بکنه و در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته، ولی الان ظاهرا قضیه برعکسه و خب واقعا بسیار جای تقدیر داره که شما به عنوان یک نابینای موفق تونستین این مراحل رو اینقدر خوب طی بکنین که وجودتون رو و واقعیت وجودتون رو به جامعه بقبولونین و این واقعا جای تبریک داره به شما و امیدوارم الگویی باشین برای دیگر دوستانمون، دیگر جوانانمون که از تلاش کردن خسته نشن و بدونن که تا تلاش نکنن، تا توانمند نشن در جامعه هم نمیتونن جایگاه خودشون رو پیدا بکنن. بعد حالا خانم دکتر اشاره کردین به جامعه نابینایان کاشان و اینکه از سال 83 در واقع این جامعه حالا بازسازی شده، از نو شروع شده. چقدر سلام میدونین که در مورد گذشته صحبت کنین؟ چون من یادم میاد قبلا این انجمن کاشان فعال بود، من یادم میاد ما تو یک همایشی شرکت کردیم، یک ساختمانی بود که دوستانون گرفته بودن، میگفتم ما قرار اینجا بیایم مثلا ماشین ها رو گازسوز بکنیم، بعد درآمدزایی برای انجمن بکنیم. اینا به کجا رسید؟ چی شد؟ شما
ببینید، حالا این من خیلی جزئیات رو مایل نیستم وارد بشم، یه کلیاتی بگم که دوستان ما اون زمان خب اون هم توجه اجتماعی خوبی بوده شروع کردن و بعد از اون هم حالا در قالب ایشون در واسطه همون کیت گاز و جریانات اینجوری در قالب یه مؤسسه وارد فعالیت شدن در جامعه، عملا بینن همینجور که مونده کنار و خیلی نه دیگه یه گروه نمیتونه دوتا کار انجام بده و درگیری ها همه معطوف شده بوده به همون فعالیت اقتصادی که حالا البته خودشون داره خیلی بحث داره و اساسا میتونه یه تجربه خیلی خوب باشه واسه همه بچه های نابینایی که وقتی میخوان وارد یه فعالیت اقتصادی بشن به چه اصولی باید توجه کنن تا موفقیت اون کار رو تضمین کنن. اما چیزی که بود وقتی من با چند نابینای کاشان آشنا شدم، من موقعی تحصیل سال 83 اینا تهران بودم، خب زمان تحصیلم من از 74 دیگه هم از تهران درس میخوندم، اونجا یه تلاش تجربه هایی کسب کرده بودم، آشنایی هایی، و برام مهم شد که ببینم تو کاشان هم با چند نابینا میتونم آشنا بشم. و اولین فردی که آشنا شدم و یه گذشته از فعالیت های جمعی از بچه های نابینا برام گفت، خب چند نفر دیگه مرتبط شدم و جامعه شکل گرفت. نمیگم به واسطه نظر شخصی من، نه، هم فکری جمعی جامعه رو البته با اهدافی متفاوت بنا کردیم که من خیلی وقتا واژه تأسیس رو به کار میبرم به خاطر اینه که جامعه قبلی ظاهرا توی لول خاصی کار میکرده و خیلی وارد مقوله آموزش نمی شده، خیلی وارد، حالا تازه که من البته شنیده بودم بعد، ولی ما کارمون رو دقیقا با این مبنا شروع کردیم که فرد نابینا فردی هستش که به لحاظ کرامت انسانی هیچ از جامعه بینا کم نداره، یه تفاوتی داره که باید اون تفاوت به جای خودش مورد توجه قرار بگیره، چه به لحاظ توانمند شدن و فراهم نمودن امکاناتی که برای این توانمندی لازم هسته، چه به لحاظ نوع تعاملی که باید خودش با جامعه داشته باشه و جامعه با او داشته باشه. و این یه نگرش متفاوتی بود به عمل کرده جامعه. من همین به شما بگم، ما الان توی یا بعد از 12 سال فعالیت این جامعه که خب دیگه به ثبت وزارت کشور رسید و هیئت مدیره داشته، هر سال به موقع همه برنامه هاش رو به لحاظ رسمی دنبال کرده، شماره صف داره، شفاف‌سازی های خاصی رو انجام میدیم. یعنی چه به لحاظ مالی، الان ما شاید خود ما رفتیم و خواستیم که زیر نظر دارایی با در واقع اظهارنامه مالیاتیمون رو به دارایی بدیم، نظارت مالی برای کار ما وجود داشته باشه، برای همدلامون گزارش مالی هر 6 ماه و 1 سالمون رو ارائه بدیم که بدونم چه پولی اومده و صرف چه کاری شده. در کنار این ما یه کار دیگه هم انجام دادیم و اون این بود که مثلا فعالیت حمایت های معیشتیمون رو اومدیم یه بازنگری خیلی جدی کردیم. هر نابینایی قرار نیست با حمایت معیشتی دریافت کنه، فقط نابینایانی که خیلی نیازمند، یعنی تو سنی هم مثلا مسن هستش دیگه، طرف امکان کار کردن نداره و از طرف در حال باید معیشتش بشه، و یا کسانی که دانش آموز و دانشجو، خیلی خوب، حمایت رضایت مالی هم خانوادهش ندارن، این میشه یه تشویق. در صورتی که تشویق بتونه رشد علمی خودش رو، رشد پیشرفت خودش رو نشون بده از این حمایت برخوردار میشه. در غیر این صورت هیچ لزومی نداره که اگر ما از شخصی حمایت بکنیم که جوونه میخواد بشینه تو خونه هیچ کاری ها دنبال هیچ کاری هم نباشه و خیالش هم راحت بشه که خب یه حمایت معیشتی هم از جامعه میگیره، نه ما اصلا این کار نمیکنیم. و اگه در واقع در همین مسیرمون جدا شد از مؤسسه‌ای که حالا در اون قالب فعالیت میکرد دیگه، کارمند به کسی که کار میکنه که خب هیچ کسی هم کار نمیکنه، دو حالته، یا میتونه کار بکنه یا واقعا امکانش رو نداره. اگر میتونه فقط خب باید حرکت کنه، باید تلاش کنه، باید توانمند بشه، نیازی نیست حمایت کنیم. به خاطر تغییر نگرش یه ذره از اون تفکر قبلی فاصله گرفتیم. ببینید که دوستانی که الان مدیر مؤسسه هستن عضو جامعه هم هستن، ما هم گفتگوهای باهاشون داریم و یه وقتی اونا کلاس ها استفاده میکنن، یه وقتی پیشنهادهای خوبی برای ما دادن و سعی میکنیم که در واقع یک فرصت واقعا مناسب برای تمام نسازی.
یعنی الان میفهمم که در کاشان دو تشکل وجود داره؟
ببینید تشکل نیستن اونا هم از اعضای خود ما هستن، دوستان ما هستن، اما اونا یه مؤسسه تقریبا میشه که خصوصی رو به ثبت رسوندن از همون آره که سه تا در واقع یه هیئت مدیره یه سه نفره داره که یکیشون هم مدیر عامل هستش و یه کاری رو در واقع و بقیه افراد نابینا نه در مالکیت اونجا اون کیت کار سهمی دارن مدیریت سهمی دارن، فقط یه وقتا یه خدماتی رو اگر حالا امکان ممکن بشه میدن به دوستان و این خدمات هم خیلی محدود آموزشی و یه وقتایی هم مایدی.
پس در واقع یه کار شخصی دارن انجام میدن.
آره دیگه، یعنی از دل جامعه جوشیده و بعد دیگه جدا شده و اونا دیگه خودشون میدونن که چطوری باید با بقیه اینا بینه های یه کاشان ارتباط بگیرن جدوری، چون نه هیئت در واقع مجمعی دارن نه یه نه مالکیت نه مدیریتیش کدوم ارتباط با نابینایان.
امیدواریم که اگر یک مؤسسه خصوصی هست از اسم نابینایان استفاده نکنن که ظاهرن این کارو میکنن به اسم نابینایی کمک هایی رو جذب میکنن.
نه کمک جذب نمی کنن، تا اونجایی که من میدونم در واقع کمک جذب نمی کنن، سرمایه‌ای که در اختیارشون قرار گرفته رو دارن باهاش کار میکنن.
مثلا اون زمینی که گرفتن که میخوان توش ماشین گازسوز بکنن این رو به نابینایان دادن
اونجا فرو نه دیگه اون آره اونجا به اسم نابینایان بوده و ولی عملا این اتفاق نیفتاده دیگه، یعنی بعد حالا داستانش طولانی و بخش اشاره به بخشی از اون بیشتر سوء تفاهم ایجاد میکنه. ما در صداقت و در همراهی اون افراد تردیدی نداریم و قرار نداشته باشیم، فقط میگم توضیح همه جزئیات در حوصله این بحث نمی گنجه، اشاره های کوتاه میتونه سوء تفاهم ایجاد بکنه، ما اصلا در صدد همچین مطلبی نیستیم.
درسته. بعد خانم دکتر یک سوال تخصصی و فنی، الان شما نام NGO تون رو گذاشتین جامعه نابینایان کاشان،
نابینایان و کمبینایان کاشان،
جامعه نابینا و کمبینایان کاشان. من میخوام سوال کنم این جامعه که میگیم آیا فقط برای اینکه یک چیز گفته باشیم هست یا اینکه معنی خاص خودش رو داره؟ جامعه اصلا یعنی چه جامعه نابینایان؟
نه جامعه اتفاقا برای ما کاملا معنادار بود و اشاره به گروهی داشتیم که حالا بر حسب اشتراک در یه ویژگی با هم دیگه روابط متقابلی رو شکل و یه هویتی مستقل از تشکیل تک تک افراد تشکیل دهنده ایجاد میکنن. ما وقتی میگیم فرضاً شاید من 10 تا بشناسم، شاید 15 تا نابینا، ولی وقتی دارم تحت عنوان جامعه صحبت میکنم یعنی تک تک این افراد نابینا، حالا 30 تا باشه، 50 تا باشه، 50 تا باشه، یه ویژگی مشترکی با هم دیگه دارن که روابط متقابلی و همچنین منافع متقابلی برای اونها وجود داره و اونها رو با هم مستجم یک صدا و هم
بله
پیمان میکنن.
بله، ببخشید ما بپذیریم که یک جامعه ای هستیم در جامعه بیناها، آیا این درسته؟ این به یه شکلی پذیرفته
نه
شدن
نه
از جامعه نیست؟
نه نه اصلا بحث جدا بودن. شما چرا اینجوری فکر کنیم؟ ما مگه ما جامعه پزشکی، مگه ما جامعه مهندسی نداریم؟ در واقع
بله خب
جامعه در دو سطح به کار میره واجهش، یعنی یک جا جامعه، ما حتی جامعه جهانی داریم، جامعه ایران داریم. و این به این معنی نیست که ما وقتی میگیم جامعه ایران یعنی از جامعه جهانی خودمون رو جدا میکنیم. خود در واقع خود نظام هایی هستیم درون یک نظام که ارتباط متقابل داره، ولی بیشتر از واژه جامعه یک نوع همبستگی، انسجام و همراهی و رابطه متقابل داره.
آیا انجمن رساتر برای این کار نیست؟
انجمن ما به دو دلیل این کارو نکردیم. واژه انجمن، یکی که حالا اون دوستان ما انجمن رو انتخاب کرده بودن و انجمن در واقع تخصصی تر نسبت به جامعه. ما همه دوستان نابینامون تو یک سطح تخبیم، مثلا ما انجمن جامعه شناسی ایران داریم. وقتی که انجمن جامعه شناسی یعنی اشتراک در یک دانش تخصصی در سطحیه که همه رو تقریبا همرده قرار میگه و میشه گفت به تخصصی بودن ارتباط اعضا یا همسط بودن ارتباط اعضا با هم دیگه بیشتر واژه انجمن اشاره داره تا واژه جامعه. جامعه عام‌تره، همونطور که ما الان تو جامعه خودمون، مثلا حال من که استاد دانشگاه هستم، دانشجوی دکترا داریم، فوق لیسانس داریم، تا میرسه به شخص کاملا بیسواد تا مثلا از 11 ماهه از 80 ساله هم داریم، اینا به طور نابینا بودن. آره ما هممون با هم مشترک هستیم، به لحاظ سطح تحصیلاتمون، به لحاظ ویژگی های دیگه‌مون مشترک نیستیم. جایی که انجمن بیشتر جواب میده جایی که یه اون ویژگی تخصصی در واقع بیشتر میتونه افراد رو با هم دیگه مرتبط بکنه.
آها درسته، خیلی ممنون. بعد شما حالا دیدتون نسبت به NGO ها چیه؟ یعنی نابینایان چه نیازی به داشتن NGO دارن؟ یعنی چرا اصلا باید NGO تشکیل بشه و فلسفه وجودشون چی باید باشه؟
اینی که خیلی من فکر میکنم خیلی واضحیه، چون ببینید تا زمانی که من جدا باشم، شما جدا باشی، دیگری جدا باشه، ما هیچ همدیگر رو هم پیدا نمی کنیم.
بله.
هیچ قانونی واسه گفتگو، تبادل نظر و اقدام مشترک نداریم. اما زمانی که ما میتونیم یک جایی رو تأسیس بکنیم به عنوان مرکز فعالیت غیر انتفاعی و غیر دولتی و غیر سیاسی، پیگیری اون وظایفی که برای ما جامعه باید انجام بده. جامعه، حالا ما هزار بگیم جامعه وظیفه‌شه که خیابونا رو مناسب سازی کنه، اما اینقدر وظیفه انجام نشده دولت و نه ارگان‌های دولتی دارن، نهادی باید باشه که بتونه پیگیری کنه. خب وقتی ما اراده می‌کنیم، یعنی اولا میزانی از بلوغ و رشد ذهنی خودمون رو نشون میدیم، آگاهیمون رو نسبت به منافع خودمون نشون میدیم، از اون طرف یک همصدایی رو به گوش دولت میرسونیم، چون نهادهای مدنی تو هر جامعه واسطه متقرب یا واسطه دولت و گروه جامعه هستن دیگه. حالا ما یه جامعه خاص‌تر با ویژگی مشخص و ما هم باید به نوبه خودمون علایق خاص خودمون، منافع خاص خودمون رو دنبال بکنیم و نقش رابط بین دولت و اعضا رو ایفا کنیم. شما تصور کنید اگه توی شهرداری شهر خودتون 5 تا نابینا بره هر کدوم میگه حرفی بزنن، آیا به چند تا از این درخواست ها جامعه عمل پوشونده میشه؟ هیچ. فقط خسته کننده میشه و احساس میکنن چقدر قدرت دارن که از خواستشون دفاع بکنن و پیگیری بکنن. حتی ممکنه در مواردی هم مورد برخوردهای قرار بگیرن که بیشتر باعث دلزدگی اونها بشه.
درست.
ولی اما وقتی که یک نماینده یک انجمن یا یک تشکل مردمی میره اونجا و میگه ما نابیناها، یه دفعه ما قوی میشه، قدرت میگیره و حالا دیگه پیگیری کردن با یه نفر مسئوله، که این نفر ممکنه هر کجا میره دو بتونه در قالب یک رسمیت فکر نکنن که من اگر میرم خب من امروز یه چیزی گرفتم، میخوام من دنبال کار برم، به من جواب میدن. ولی وقتی میدونم من بر 10 نفر دیگه دارم درخواست میکنم، من نماینده هستم، در واقع بیانگر بلوغ فکری تک تک اعضای اون جامعه هستن که تشکیلات تشکیل داده، انتخابات برقرار کرده، یه نفر رو در واقع یه نفری رو با یه معیار و ملاک مشخصی انتخاب کرده و بهش مسئولیت داده و حالا این فرد در راستای تحقق این مسئولیت اجتماعی داره این کار انجام میده. دیگه خیلی سطح مواجهه متفاوت میشه.
درسته. حالا خواهم دکترم برای اینکه درس پس داده باشم محضرتون، حالا با توجه اینکه بالاخره رشته خودم علوم اجتماعی بوده، بنابراین میتونم به عنوان یک شاگرد خدمت شما درس پس بدم، خواستم بگم آیا این تعریف هم درسته که بگیم NGO ها میان برای اینکه خب همونطور که ما توانبخشی فردی داریم باید نابینایان به طور فردی توانمندی های فردی پیدا بکنن، این تشکل هم به وجود میان که در واقع نوعی نابینا رو از نظر گروهی و اجتماعی توانمند کنن، یعنی بچه ها میان در این NGO ها جمع میشن که تمرین کار گروهی و اجتماعی بکنن و کار اداری یاد بگیرن. آیا این تعریف از نظر شما میتونه درست باشه؟
ببینید NGO، هر NGO یه اهدافی رو تو اساسنامه خودش تعریف میکنه. که وقتی من میگم میخوام توانمندسازی فردی، باورمون در واقع تغییر نگرش باور فرد نسبت به خودش، خانوادهش و جامعه نسبت اون اتفاق بیفته، فقط تو همین یک هدف فرد نابینا وقتی میخواد توانمند بشه کجا توانمند بشه؟ بعد خونه بیاد بیرون، باید یه مکانی باشه که یه کلاسی براش برگزار بکنه، یه کلاس تخصصی، یه جایی که اگر اشتباه کرد، اگر درست رفتار نکرد مورد سرزنش قرار نگیره و فکر نکنه چون نابینا نابلده کم شایستگیش کمه، بدونه که خب این بلد نیست، یعنی امکان رشد که داره و این احساس خودمونی بودن بکنه، یعنی خونه دوم. وقتی فرد میاد تو این محیط طبیعتا سطح تعاملاتش با دوستان نابینا و کم بینای خودش با افراد بینا کم کم تقویت میشه. خب اون کلاس های آموزشی که اون NGO براش برگزار میکنه زمینه کشف استعدادها، شناسایی و شکوفا کردن اون استعدادها رو فراهم میکنه. طبیعتا خانواده میگه آهان فرزند از خونه رفت بیرون، رفت یه NGO، حالا اونجا تحویل گرفته شده، اشتباهاتش نادیده گرفته شده یا بهش به درستی تذکر داده شده، خودش متوجه شده، رشد کرده، الان کلاس های خیلی کلاس ها شرکت کرده، چیزهایی یاد گرفته، حرفی برای گفتن پیدا کرده، نگاه خانواده تغییر میکنه. همین خانواده که تعریف و مواجهه متفاوتی از با فرزند نابیناش داره، در همسایه فامیل کم کم این اتفاق رقم میخوره. اجازه یا نمیدونم مردم دیگه شهر مطلع میشن که این نابینا میتونه اینجوری کنه، نه تنها اون انجمن رو باور میکنن. ببینید انجمن به معنی خیلی عامش میتونیم بگیم گرد همایی، و خب ما هم گرد همایی هستیم دیگه. وقتی که باور میشیم تک تک اعضامون هم باور میشن، یه نابینا که توانمند میشه و تو جامعه مطرح میشه، ناخودآگاه ذهن جامعه میگه که همه نابیناها، چون ما یه جوری هستیم اگه بد رفتار کنیم میگن همه نابیناها اینجوریان، بلافاصله دیگه ما تعمیم داده میشه دیگه.
بله
از یه زاویه خوب از یه زاویه بد، ولی اون زاویه خوبش خیلی میتونه نقص انجمن و یک تشکل مردمی رو تو این حوزه پررنگ نشون بده. ضمن اینکه خب اون ویژگی های منفی هم ضمن فعالیت در همین تشکلی که امکان رفع شدن پیدا میکنن.
بله میخوام دکتر مثلا حالا افراد که در تشکل میان جمع میشن، گرد هم جمع میشن، ما به نظرم باید اینها وقتی که چه به عنوان اعضای مجمع عمومی، بعد چه به عنوان مثلا اعضای هیئت مدیره یا چه به عنوان بازرس، وقتی که حضور دارند و نقش دارند، به نظرم باید یاد بگیرن که هر کدوم به وظایفشون خوب عمل بکنن، به نقش هاشون رو خوب ایفا بکنن. یعنی این که میگم تمرین میتونه باشه برای فعالیت اجتماعی، منظورم اینه که اگر در اون تشکل امکان فعالیت خوب داشته باشن، خب این فرد تو جامعه بزرگتر هم که بیاد میتونه به عنوان یک عضو جامعه به وظایف خودش عمل بکنه، نقش ایفا بکنه در خانواده، در گروه های بزرگتر، در گروه های بینایی. ولی خب به نظرم بعضی از تشکل ها این کار، یعنی این هدف مد نظرشون نیست، به همین خاطر به اعضای مجمع عمومیشون چندان بهایی نمیدن، یا مثلا اعضای هیئت مدیرهشون فقط یکی دو نفر هستن که بیشترین نقش رو دارن، یاد نگرفتن که تقسیم وظایف بکنن، هر کسی وظیفه خودش انجام بده. بازرس واقعا به وظیفه خودش آگاه نیست، فقط برای اینکه یه ماده از اساسنامه رعایت شده باشه یه نفر یا دو نفر میشن بازرس. آیا شما با این موافقین که تشکل ها باید به این سمت برن که واقعا به معنی واقعی به اعضاشون و به طور عملی آموزش بدن؟
بله حتما. ببین اصلا میگم فلسفه تشکیل یه نهاد مردمی فقط علاوه بر این که میخواد اهدافی رو دنبال بکنه، آموزش اعضاش هم هست، مخصوصا برای ما نابینه ها. بعد خب البته یه چیزی هم هست، ما بین نابینه ها چند تا مسئله وجود داره که تقریبا میشه با من تو تجربه ای که در مواجهه با و ارتباط با بچه نابینه داشتم اینو خیلی خوب دستم اومده. اصابت هم فقط مخصوص کاشون نیست، چون که بچه های نابینا یه جورایی خودشون رو خاص تلقی میکنن، حتی منی که دکتر دارم خودشون رو جدای از اونی که میتونه خودش رو جدای از بدن تلقی میکنه و اونی که نمیتونه منتظر میشینه تا دیگران براش کار بکنن. این به سرعت این اتفاق نمیفته که تا با تشکیل یک انجمن یا یه نهاد مردمی حتما همه افراد بیان مسئولیت بپذیرن. نه، مسئولیت پذیرفتن کار سختیه، باید یعنی تجربه میخواد، اعتماد به نفس میخواد، دانش میخواد و اراده میخواد. چون اگر من یه مسئولیت رو میپذیرم و منتظر باشم که خب برای من ماشین بگیرید، یه نفرم همراه من باشه، این کارا رو انجام بده، خب پس من دیگه چه مسئولیت پذیرفتنی شد؟ من باید این اراده رو داشته باشم که سختی های رو بخرم به جون تا یاد بگیرم و بدونم این یه فرصت طلایی که تشکل مربوطه من بر من داره فراهم میکنه. خب ضمن اینکه سخته، هیچ تجربه به راحتی به دست نمیاد و دوم اینکه خب تو خیلی از تشکل ها هدف فدا میشه، در واقع هدف قربانی توجه به وسایل میشه. وقتی وسیله هر هدف مهیا باشه که دیگه رسیدن به اون هدف خیلی کار سختی نیستش که. ولی مثلا اگر من میخوام با سواد بشم، خب درس خوندن، رفتن مدرسه، اومدن و اینا برای من نمره امتحان دادن اینا یه وسیله است دیگه. توی هدف این نیست که من فقط برم مدرسه، هدف این نیست که من فقط نمره بگیرم، هدف اینه که من با سواد بشم. اما اگر همه تمرکزم رو بذارم رو نمره گرفتن، اینقدر استرس و فشار روحی به خودم و خانوادم و شرایط ایجاد میکنم، اعمال میکنم و در نهایت چیزی گیرم نمیاد، نمره میگیرم ولی سواد گیرم نمیاد. تشکل های نابینایی هم خب طبیعتا این موضوع وجود داره، ولی مدیران تشکل ها خیلی نقش دارن تو این قضیه که رو آموزش هم کار بکنن و هم صبوری به خرج بدن تا این داستان عملی بشه. من حالا با موضوع همایش امسال ما هم جامعه بین شهروند نابینا تمرکز بر نقش تشکل های مدنی در کیفیت زندگی نابینایان بود. دقیقا این برمیگشت به اون تجربه هایی که ما در گفتگو با دوستان نابینا و کم بینا داشتیم و رصدی که تو این عرصه میکنیم که چقدر تشکل ها میتونن نقش آفرین باشن، چی کارهایی میتونن بکنن، هدف های کوتاه مدت، بلند مدت و دراز مدتشون چی باید باشه و حالا برای رسیدن به هدف هم وسایلی که در راه هستش، در دست در کار هستش، چه محدودیت هایی داره، چجوری میشه به این محدودیت ها غلبه کرد و چجوری میشه وسایل جدیدی پیدا کرد که راه کوتاه تر و کم هزینه تر ما رو به اون هدف برسونه. و خب از همه مهمتر نقش آموزشه. یعنی ما متاسفانه خیلی از مدیران تشکل هامون با همون خاص دیدگی خودشون برخورد میکنن. شما فکر میکنن در جریان بودید ما شب دوم، حالا این خاطره رو میگم نه از باب گله، فقط از بابت یه توجه ضروری. ما شب دومی که در واقع تو مجتمع گردشگری خورشید اردهال اسکان مهمانانمون رو فراهم کرده بودیم، یکی دو تا از دوستان ما گلش داشتن که شما که مثلا حالا چون نمیدیدم و نمیدونم حالا چه برخوردی براشون چجوری تصور شده که اینجا اتاقای دم حرم امامزاده هستش و جای خوبی نیست، یعنی با یه پیش‌داوری قضاوت کردن. من اولش واقعا ناراحت شدم، مثلا هیچ کدوم از این دوستان من نمیدونن که من از مرداد ماه درگیر خودم رو و همه توان مجموعه هم صرف این تلاش کردم که یه بهترین امکان پذیرایی از مهمونانم رو فراهم کنم نه به خاطر اینکه فقط پذیرایی کرده باشم، به خاطر اینکه امکان یه نشست علمی رو فراهم کرده باشم. و اسکان برای در واقع یه وسیله است، از این همون وسایل. این مسکن هدف نیست، هدف ما اون نشستیه که ما باید در کنار همدیگه برگزار کنیم، دست هم افزایی داشته باشیم، به تجربیاتی برسیم، در تجربیاتی که در واقع محصول تجربه هر کدوم از دوستان ما در یه شهری در ایرانه و میتونه این هم افزایی راهگشای هر یکی از ما باشه. من با این هدف دنبال میکردم، ولی وقتی که شنیدم گله‌مندی شدید دوستان رو که این چه کاریه، این نمیتونید برگزار نکنید، خیلی لحنتون، اول دلخور شدم. بعد یه چند دقیقه، شاید چند دقیقه که میام، شاید این یک ساعتی هم طول کشید، ولی به زودی به خودم نهیب زدم که اگر ما در جامعه نابینایان یه همچین رشدیافتگی بالای اجتماعی رو داشتیم، اینقدر صبوری رو داشتیم، اینقدر در واقع همه جانب نگری رو داشتیم و اساسا حتی فکر میکردیم واقعا تلاش نکرده، واقعا خوب نیست، ولی حالا که ما اومدیم گفتن ما در واقع، ولی ظاهر کار اینه که دارن زحمت میکشن، دارن تلاش میکنن. ببخشیم و به مسئله اصلی یعنی همون هدف فکر کنیم، ولی بعد به عنوان یه نگاه خیلی دوستانه نقدمون رو منتقل کنیم. اونا که به ما دریا پرسشنامه‌ای دادن که تک تک ابعاد این همایش رو از ما خواستن نظر بدیم، بگیم خوبه، بده، متوسط، ضعیف، قویه، از ما خواستن، ما در قالب یه پیشنهاد بگیم مثلا این اشکالات وجود داشت، یا میتونید مثلا تو توان مالی ما حساب کنید، نمیدونم، یا یک روزه برگزار کنید. ولی اینی که در واقع با این تندی انرژی طرف برگزار کننده رو بگیریم، همه نشون میده که دوستان ما اون تجربه لازم از بزرگی برگزاری کارهای به این بزرگی رو شاید ندارن، شاید همدلی لازم بین ما نیست، شاید هدف هنوز خیلی خوب تبیین نشده. یعنی به خیلی از مسائل این چنینی فکر کردم و به خودم گفتم نه، اتفاقا این نشون میده که ما بیشتر باید کار بکنیم، بیشتر باید تلاش بکنیم تا این همدلی، این همفکری، این همکاری و در رسیدن به هدف هم اصلی همایش فراهم کنیم. اینو دیگه حاشیه هایی که
وقتی
زود ازش
بگذاریم. ولی من که دومانه یک شرکت کننده هم پارسال و هم امسال و هم کسانی که باشون در ارتباط بودن و باشون صحبت کردم، واقعا همه کار شما رو تحسین و تقدیر میکنن، چون واقعا برگزاری چنین همایشی این روزا واقعا به این راحتی نیست و واقعا برای خیلی ها مقدور نیست. من حتی در مرکز استان فکر نمیکنم توان این رو که یک چنین همایش برگزار بکنم رو داشته باشیم. اینکه از هر نظر واقعا قابل تقدیره، برای هر کاری شما برنامه‌ریزی داشتید، حتی آقا مثلا وقتی طرف میاد، حالا از شهرستان میاد یا از محل همون اسکانش میاد، همون روز اول جای اینکه آقا یکی بیا کیف اینو تحویل بگیره، بعد تحویلش بده، بعد اون همراهانی که یا همراهنماهایی که بسیار آموزش داده بودین، چقدر این بچه‌ها واقعا متین، چقدر مؤدب و چقدر با احترام با بچه‌ها برخورد می‌کردن. یعنی واقعا از هر نظر شما فکر کرده بودین، شما برنامه داشتین و واقعا این کارتون قابل تقدیر. این دیگه به عنوان تعارف نمیگم، واقعا به عنوان یک اینکه واقعا چقدر تخصصی و چقدر فنی به مسائل نگاه شده بود. اینکه حالا اگر کسانی که خورده اینطوری هم گرفتن دیگه، حالا من نمیدونم واقعا چی باید گفت.
نه من دلخور نیستم و واقعا در اینکه شما میفرمایید ما تقریبا یک سال برنامه ریزی میکنیم و بچه هایی که در واقع کانون روشنایی ما از اردیبهشت شروع کردن، یعنی اون زمانی که ما هم فراخوان همایش نداده بودیم، ولی برنامه ریزی برای اینکه چه کار کنیم همایشمون بهتر باشه. و چون ببینید من پارسال یه حرفی رو تو اتاق شهردار زدم و به من گفتن که کیف نده، کیف گرونه. گفتم شما هر چی میخواید صرفه جویی کنید، برای باقی اقشار جامعه صرفه جویی کنید. وقتی در موضوع خاصی صرفه جویی میکنید، این به این معنی موضوع یعنی یه نابینا رو در واقع دارید در معرض این صرفه جویی قرار میدید. ایشون کاملا متقاعد شد. گفتم شما ما این همشو هیچی نباید کمش بذاریم، چون یه بینایی که از جایی خبر نداره، موضوع همش نابینایان خبری نیست. نه باید بدونه، اولا باید به بهترین نحو این تعامل صورت بگیره. مهمان نابینای من و حالا همه افراد که حالا چه کاشنی چه غیر کاشنی وقتی شرکت میکنن توی همش مهمان هستن، مهمان نابینای من مطمئن باشه که در نهایت ارزش و کرامت مورد ملاحظه قرار گرفته و هم بینا بتونه که هیچ دلیلی و هیچ بهانه‌ای برای کم گذاشتن نبوده و نیست. یعنی به همین دلیل تیم اجرایی ما خیلی جدی، یعنی من تو همایش‌های دانشگاهی خودمون دیدم خیلی وقتها خوبم هست، صرفه‌جویی‌های به جای میشه، نمیدونم یه چیزای محدودتر برگزار میشه، اون برای خود خیلی خوبه، ولی در مورد همایش ما هیچ گونه صرفه‌جویی هیچ کجا اعمال نشده. و اون دوست من که به من میفرمایند که شما رفتی دو تا دور حرم گرفتی، خب شما نشون میدی که ایشون توی چنین مجتمعی طلا ورود پیدا نکرده، شرایط نداره، اتفاقا خوبه که اومده و صادقانه حرفش رو میزنه. ولی من حتما انشالله یاد میگه خواه متوجه خواهد شد که خب نقد کردن و چه زبانی که چه جوری میتونه موثرتر باشه و بیشتر دیده بشه. ضمن این که منم باز خود همه دوستان رو دارم، من از تقریبا 90% دوستان شرکت کننده تماس گرفتن، تشکر کردن و در واقع بعدش هم موردی بود چه پیشنهادی چه انتقادی فرمودن و این خودش خیلی مهمه. من احساس میکنم ما داریم قدم به قدم به این بالندگی فکری نزدیک میشیم و این همایش الحمدلله میتونه وسیله خوبی شده، چون وقتی یه نفر نظرش رو میگه، ما انسان شما سال قبل هم تشریف داشتید، کیفیت همایش غنی‌تر شده بود، تغییراتی کرده بود و این تغییرات از هر بودش محصول اون انتقادها و پیشنهادهای سازنده دوستان بود. کسی حوال ما فکر نکرده بودیم، ما فکر کرده بودیم ولی مبتنی بر پیشنهادها و انتقادات، و خیلی هم خوبه. و این که حالا یه نفر میاد مثلا فرق یه مجتمع توریستی رو با اتاق دور حرم اولا یکی میشه اشاره میکنه، نمیذاره اول مطمئن شه، بعد قضاوت کنه، قضاوتش رو بلافاصله اون هم به لحنی تند اعراض میکنه. این نشون که ما باید بیشتر و بیشتر و بیشتر متوجه هم دیگه باشیم، بیشتر باب گفتگو و ابراز نظر بین ما باز باشه، یک خلاف مشترک فکر کنیم. خواهش میکنم
و شرمنده وز کنم که این اگر که این فرمای نظرسنجی رو به افراد، به افرادی که کمک میکردن، راهنمایی که بودن، بچه هایی که اونجا همکار میکردن، اگر به اینها سفارش میشد که بیان به ماهایی که خب حالا مثلا همراه درست حسابی نداریم و اینا، اعلام آمادگی میکردن که حاضرن این فرما رو برامون پر کنن، کمکمون پر بکنن، شاید ما هم بالاخره این فرما رو پر میکردیم. متاسفانه ما موفق نشدیم.
الان که شما دیر نشده، چون ما تا یک ماه بعد هم در واقع ما سال قبل هم همینجور بود، دوستانی که کردن، دوستانی که فرمشون رو پر کردن و طریق دست ما رسوندن، ما دیگه تا یک دو ماه بعد با این که فرم ها تحویل بگیریم، ما داده هاش رو تحلیل بکنیم. ضمن این که دوستان راهنمای ما تو سالن بودن و اعلام هم شد که دست بگیرن افرادی که سوال دارن یا تو افتتاحیه نمتاسفانه، ولی تو برنامه بعد از ظهر اعلام شده بود که راهنما هستن، حتی با لوح قلم بریل هم، یعنی با لوح قلم بریل بودن که اگر کسی سوالی داره پیشنهادی بنویسه و نمیخوادم به کسی بگه.
اون برای فرما نبود، اون برای سوال کردن بود.
فرما که خب فرم بود، ولی افرادی که پیشنهادی اعتقادی داشتن میتونستن از همونها استفاده بکنن، چون اونا تو سالن حضور داشتن با لوح و قلم بریل که هر موقع لازم شد پیشنهادی داره، انتقادی داره، نمیدونم سوالی داره. حالا سوال به طور خاص در اعلام شد که حالا سوال ها رو هم رو همین کاغذه، ولی دوستان ما به گونه فعال بودن که هیچ درخواست رو بی جواب نذارن، این آمادگی کامل موجود بود.
حالا خانم دکتر، من خودم با اجازهتون یک نکته رو بگم در مورد حالا ضعف برنامه امسال. یکی اینکه برنامه خیلی با تاخیر برگزار میشد، یعنی واقعا مثلا تاخیرهای نیم ساعت و یک ساعت اینا ما داشتیم، خانم خیلی وقت رو از بین میبرد، حالا که در از این از وقت میشه استفاده بکنیم.
آره این خیلی با این موافقم. به هر روز یه آقای موحد داده، ما همیشه نمیدونم حالا یه عوامل غیر مترقبه دستن در کار میشن که نمیشه هیچ کاریش هم کرد. ما ساعت 9 صبح برنامه افتتاحیه کتابخانه گویا رو داشتیم قبل از افتتاحیه، و قرارمون این بود که سر 9 همه اونجا باشیم تا سر 10 همه تو سالن باشیم و برنامه شروع بشه. بعد افتتاحیه تو مرحله اول تا دوستان و در واقع ما حاضر شدیم تو دفتر آقای دکتر زراعت. آقای دکتر خب یه آشنایی با تعداد دوستانی که بودن داشته باشن. ما برای همینم اعلام عمومی نکردیم که مدیریت جمعیت خیلی راحت‌تر اتفاق بیفته. همه همکارای ما هم اونجا حضور داشتند، ولی یه آشنایی که بین آقای دکتر در واقع آقای دکتر زراعت آقای معینی و دوشا قوانین ساده صورت بگیره و بعد هم تا خواستیم از در بیاییم بیرون آقای فیاض احمد کشیدن تشریف آوردن، خب نمیشد که از مهمون پذیرایی نکرد، در حد یک چایی هم زمان گرفت تا بعد اومدیم تا این که بیاییم سمت من رسیدیم سمت دانشکده علوم انسانی 9:30 بود. آقای دکتر رحوی نژاد از تهران میرسیدن و خب خیلی زشت که ما ابتدا شروع کنیم بدون حضور ایشون و فقط خبرش رو به ایشون بدیم. باز مجبور شدیم 10 دقیقه رو تا ایشون برسن و این 10 دقیقه رو که فقط تو دانشگاه معطل شدن و همین باعث شد که با یه صحبت کوتاهی هم ایشون اونجا داشته باشن و دیگر دوستان زمان یعنی خیلی خارج از کنترل.
باید بعد از دارم باز دوباره این تأخیر رو داشتیم، فردای بعد از باز این تأخیر
حالا همین دارم براتون توضیح میدم که شما کاملا در جریان قرار بگیرید. برنامه که اجرا شد و ما اتفاقا به خاطر اینکه قرار بود آقای دکتر نحوی نژاد یه بازدیدی از جامعه نابینایان داشته باشند و افتتاحیه رو یه ذره کوتاه‌تر برگزار کردیم، تموم کردیم که زود برسیم به اونجا، اما و آقای دکتر بازدیدشون از جامعه داشته باشن تو فاصله نهار و نمازی که بقیه دوستان مشغول هستن در ما به موقع سر دو برنامه رو شروع کنیم. اما یه بازدید رو بهزیستی کاشان بدون هماهنگی ما ترتیب داده بودن، البته بهزیستی هم با همه یکی از انجام در واقع همین انجمنهای دیگه که توزیع معلولین کار میکنه و اونا خیلی متوجه این داستان ما نبودن، علیرغم همه حرفی که ما میخوردیم و چیزی نمیشد. در واقع دکتر وقتی که تشریف آوردن جامعه 1:30 بود و من هر کاری میکردم که خب این برنامه به این گفتگو تموم بشه، ولی هم احترام ایشون به عنوان یه مهمان و مقام ارشد دولتی ضروری بود و هم این که نمیدونستم واقعا چطوری میتونم بعد دوست آقای معینی و آقای در واقع یکی از دوستان ما هم این طرف با ما بودن تو جامعه و نمیشد که صحبت رو جمع کرد. خود همین باعث شد که یه 20 دقیقه تأخیر ایجاد بشه و خود این داستان شد دوباره صبح روز بعد یه اتفاق خیلی پیشبینی نشده برای برگزار کنندگان نشست پیش اومد که همه ما منتظر اونا بودیم و خب تا اون اتفاقی هم دو جلسه گفتن نداره، ولی به هر حال نمیشد کاری کرد و باید این اصلا رفت میشد تا بتونن
امیدواریم تجربه ای بشه برای کارای این هم یه تجربه.
نه خیلی خوب اتفاقا همین نکته که میفرمایید خیلی قابل تعمله و حد اکثر آدم برنامه رو زیاد دوری انجام بده که به تاخیر نخوره، استفاده از زمان خیلی
بعد یه مورد
روانی خوبی داره.
یه موردی هم در مورد زمان برگزاری هست که حالا پارسال در مهر ماه بود و امسال در آذر ماه، این تو زمستون یا پاییز و با این روزهای کوتاه مقدار کار کنم مشکل
نیست.
آره اگر که این مثلا میشه زمان دیگه مثل شهریور یا در اردیبهشت ماه مثلا برگزار بشه به نظرتون مناسب تر نیست؟
چرا اتفاقا امسال داریم به این فکر میکنیم که شهریور برگزار کنیم، چون هم پیشنهاد داده هم خب به هر حال ببینید کاشون یه شهر توریستیه دیگه.
بله.
و اردیبهشتش که اصلا از فروردین تا خردادش اصلا نمیشه رو هیچ فضای اقامتی تو کاشان حساب کرد. من حتی پارسال یه برنامه کوتاه رو خیلی در موجودی رو به مدیران تشکل هنرستان داشتم، خب در حتی بهزیستی به من نمیتونست جا بده، میگفت نداری پره یعنی همش. و توی این طرف سال هم این از اردو بهش اوائل سال هم خب مهر و اینا مشکلات هست خودش رو داره، یعنی هر موقع یه خبری هسته. حالا امسال که تو مهر و آبان هم بیشتر به خاطر اون بحث کبیر و اینا ما خیلی کاشن مهمان پنیره، ولی امسال فکر کردیم که حالا و پیشنهادایی هم که داشتیم بیشتر هم معطوف به شهریور بوده و برنامه‌ریزی هامون در واقع هنوز البته جلسه ما نداشتیم. که بگم ما به نتیجه رسیدیم، ولی خب شهریور یکی از پیشنهادهای جدی بوده که مطرح شده.
درسته. و بعد اگر یکی از اهداف شما جمع شدن تشکل‌ها و تبادل نظرشون هست، متأسفانه اینم محقق نمیشه، چون همه برنامه روتین هست و یک ساعت معین شروع بشه، یک ساعت تموم بشه، عملا تشکل‌ها و افرادی که اونجا حضور پیدا میکنن نمیتونن با همدیگه گفتمانی داشته باشن. دیدین که فقط همین یکی دو ساعت که خود شما مسئولیت اداره برنامه رو داشتین، با خیلی عجله آقا هر کسی یه دقیقه دو دقیقه بیش از سوار نکنه و وقت اون خب درست هم بود، وقت تایم بود و دیر شده بود اینا، ولی اگر حالا اینا برنامه ریزه بشه که کلا یک برنامه وقتی گذاشته بشه برای اینکه تشکل ها و افراد بتونن با هم واقعا بهتر صحبت کنن و تبادل نظر بکنن.
درست میفرمایید. امسال مدیریت در واقع به خاطر اینکه پایانه برنامه سبکتر باشه برنامه ده صبح شروع کردیم، اما دوستان ما از دوشنبه پذیرش شدن و طرز ما بر این بود که حالا سریم از شام صبح روز اول را صبحانه اینه که فرصتی دارن که بتونن با هم دیگه گفتگوهای لازم رو داشته باشن توی فضای دوستانه و غیر رسمی، اگر نه دقیقا از 102 مهمانی که داشتیم، از 102 مهمان نامه که از شهرهای مختلف ایران داشتیم، 77 نفرشون همون شب پذیرش شدن، یعنی دوشنبه شب پذیرش شدن و خب این اکثریت بودن، ولی اونایی که نتونسته بودن در واقع، یعنی قرار نبود دوشنبه، اعلام کرده بودن که دوشنبه صبح تشریف میارن، وقتی فرصت گفت و تبادل نظر و تجربه داشتن، ضمن اینکه دوباره شبی که ما اردهال بودیم و هیچ برنامه‌ای رو نداشتیم، این دلیل که افراد بتونن با هم دیگه آزادانه تر تو اتاق هم برن با هم دیگه گفتگو کنن سر میز شام بعدش، چون هیچ محدودیتی که نبود. صبح هم که در واقع ما الان کرده بودیم 7:30 صبحانه، 8:30 آغاز برنامه، گفتیم یعنی صبحانه نسبتا طولانی که افراد باز بتونن از این فرصت بیشتر استفاده کنن.
درسته. حالا من همون تو سالن یه جا جمع بشن و بتونن مثلا اون تو سالن اینا بالاخره نمیشه نتیجه گیره، هر کسی دو نفر با هم
ارتباطات
تشکل ها مثلا با آقای معینی خیلی صحبت ها میتونستن داشته باشن، چون ایشون مدیر عامل شبکه بود اینا. خب صرف نظر اون برنامه های رسمی، برنامه رسمی و سخنرانی که داشتن، میتونستن یه مقدار دوستانه تر هم با بچه ها گفتگو
کنن. بود ولی اتفاقی که افتاد برای آقای معینی از زمان خب تقریبا یک ساعت برنامه با تاخیر شروع شد دیگه، نه ایشون مقصر بود، یعنی نمیشه از دنبال مقصر گشت، ولی اتفاقی بود که رخ داده بود. همین دیگه برنامه این که ما زمان نداشتیم و حتی بخش از برنامه گفتگوی تشکل هارمون جریان موکول کردیم به برنامه اختتامیه و اونجا به خاطر همین بود که ما زمانمون رو یه جور دیگه دست داده بودیم اونجا و چون هم هی لحظه به لحظه منتظرشون بودیم، ما حتی شاید اون لحظه اگر برنامه رو جابجا میکرد، یعنی میدونستیم یک ساعت طول میکشه، برنامه دو تا نشست رو جابجا میکردیم و این خودش یه استفاده خوب میشد، ولی عملا نشد دیگه. و برای همین هم زمانی که ما در اختیار تشکل ها قرار میدادیم محدود بود و به شدت اصرار میکردیم که درباره هیچ چیزی جز ضایعات و نبایات ها گفتگو نکنید. ما هممون تشکلیم، هممون میدونیم چه محدودیت های پیش رومون هست، تجربه کردیم و بمان بایات ها و نبایات ها کار کنیم. و خب خودتون میدیدید که تقریبا بیشتر دوستان پیشنهاد میدادن، ولی یعنی پیشنهاد شخصی، نه پیشنهاد به صورت یک باید، یک اصل که تشکل به معنی ماهویت حقوقی، شخصیت حقوقی چجوری باید رفتار بکنه و چجوری نباید. ولی خب ما همین رو غنیمت میشمردیم که به حال از همه رو جمع‌بندی کردیم، همه رو سعی کردیم حتی اکثر استفاده از امکانات موجود داشته باشیم.
خانم دکتر عرض کنم من شما رو خیلی خسته کردم، واقعا شرمندم، عذرم میخوام، ولی حالا شاید به عنوان آخرین سوال باشه محضرت رو مطرح میکنم. قطعا هدف بالاخره شما تشکل ها این همایش های علمی همه اینه که ما بتونیم دیدگاه جامعه نسبت به معلول و نابینا رو این مدار بهبود ببخشیم و دیدگاه ها رو به سمت مثبت گرایی سوق بدیم. درسته؟ جز این که
بله.
خب و قطعا میخوایم که جامعه حالا نابینا رو بپذیره، عضو خودش بدونه و بدونه که بین این فرد نابینا فقط نابیناست و مشکل دیگه ای نداره. اما من مثلا در همین تشکل دیدم که میان با افکاری در هم همایش، با افکاری میان دوستان و بزرگانی که خب خودش میتونه شاید سرچشمه بسیاری از دیدگاه های نادرست از همین جاها ناشی میشه و سرچشمه میگیره. حالا خواستم ببینم چطوری باید این رو اصلاح کنه. حالا مثال میزنم براتون، مثلا آقای دکتر زراحت که سخنرانی میکنن، خب میگن شما نابیناها آیت الله هستید، نشانه خدا هستید، فلان هستید. یا اون کلیپی که تهیه کرده بودید از انجمنتون و آموزشایی که حالا بچه ها اونجا داشتن و با دوست از بچه ها صحبت شد، کودک ها و اینا.